منشأ اصلیش زندگی روزمره من از روزی که وارد فرانسه شدم، یعنی از سال 1982، و می دیدم که فرانسوی‌ها من رو به عنوان ایرانی به یک شکلی می شناسن، یه تعریفی دارن که خیلی ثابت و محکمه که با اون شناخته که من از خودم دارم یا از جامعه ایرانی دارم و اینا شباهت چندانی نداشت. من در روستاهام زندگی کردم، در محیط‌های دانشگاهی و روشن فکری هم زندگی کردم. اینو می‌دیدم که همشون یک نگاه دارن و وقتی که ازشون می‌پرسیدم شما این تصویر رو از کجا دارین نسبت به ایران و ایرانی که اینقدر مطلق می‌بینین، همشون بدون استثنا می‌گفتن این چیزیه که تلویزیون به ما نشون داده. و این همیشه مشغله فکری من بود که ببینم این تلویزیون فرانسه ایران رو چجوری نشون داده. و وقتی به مرحله دکترا رسیدم این موضوع رو پیشنهاد کردم به استاد راهنما.
آقای گلمکانی، این کتاب طبیعتاً در بخش‌های مختلفی تدوین شده. بخش اولش دوران اول که سایه به گفته شما آیت الله خمینی بر سر همه بود و همه ایرانیان رو اسلامگرا بی فرهنگ بی آموزش عقب افتاده میدونستان که به گونه‌ای با برخورد با تمدن غرب و در اینجا با کشور فرانسه متمدن می‌شدند. البته کتاب شما بین سال‌های 1970 تا 1996 رو اگه اشتباه نکنم در بر می‌گیره. آیا تصور نمی‌کنید که این تصویر از سال 2009 و با رخدادهای ایران بسیار تغییر کرده و حتی کاملا حساب مردم رو از حکومت جدا می‌کنند؟
من از سال 1979 تا سال 2010 تقریبا حدود 70 فیلم مختلفی رو که از تلویزیون نشون داده دیدم و توی اینا بخشای مشترکشو درآوردم و توی این بخشای مشترک محور عمده رو دیدم. قسمت اولش این بود که سیاست کلی تلویزیون فرانسه است که چه ایرانی رو میخواد نشون بده، که تلویزیون فرانسه مثل خیلی از تلویزیون‌های دیگه غربی تولید اساسیشون برای جلب بیننده نشون دادن یک تصویر شوکاوره و ایران یک زمینه خیلی خوبی بود اینی که نشون بده که بله همه این آدم‌ها انقلاب اسلامی کردن، 100% مسلمانن، 100% پشت سر آیت الله خمینی هستن. بعد محور دوم وقتی که من رسیدم دیدم این ساده انگاری ساختن، سردستی ساختن این فیلم هست. و قسمت سوم محور آخری که خیلی مهم بود نگاهی که من قرض میگیرم از استادم که یک مورخ مشهوری مارک فرو، اینی که یک شهروند فرانسوی در هر موقعیتی قرار داشته باشه من جمله به عنوان یک کارگردان فیلم که راجع به ایران ساخته به ایران و ایرانی با یک نگاه از بالا به پایین نگاه میکنه، من جمله نگاه استعمارگرانه که هنوز هم فرانسوی‌ها خیلی هاشون دارن. اصلا مثلا هیچ انتقادی از رژیم جمهوری اسلامی نمیشه، تو هیچ فیلمی شما نمی‌بینین که بگن که یک نفر به خاطر عقاید سیاسیش زندانی شده یا اعدام شده. همه چیز رو مطلق نشون دادن. البته این شکل کلیشه شکل فیلمسازی تلویزیون فرانسه هم هست، ولی نکته آخری که شما اشاره کردید درست هم گفتید. بعد از رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خب نگاه مردم یه مقداری عوض شده، اون هم به خاطر اوج و عظمت حرکت مردم، نه به خاطر تحقیقی که سوی دوست داشته بکنه. این مردم بودن که این نگاه رو تونستن تا یک حدی عوض کنن، ولی خب تا بخواد اون نگاه بی‌طرفانه وجود داشته باشه هنوز تلویزیون فرانسه راه درازی رو در پیش داره.
آقای گلمکانی، شما البته پرسش‌های بسیار درستی رو مطرح می‌کنین، اما آیا برای یافتن پاسخی بر اونها و یا ثابت کردن اون چیزی که خودتون فکر می‌کنید شما هم یه مقداری یک طرفه قضاوت نمی‌کنید؟ و همه می‌دونیم که به هر حال کسی که میره دنبال یه تحقیق خودش هم چندان بی‌طرف نیست، بعد البته تلاش می‌کنه که یا ثابت کنه یا عکس اون براش ثابت میشه و اینا. به عنوان مثال یه جایی در صفحه 52 شما نحوه زندگی شرقی‌ها و غربی‌ها رو عاملی برای خود برتر دانستن فرانسوی ها توصیف میکنین. حالا تا اینجا که ما میبینیم و اینجا زندگی کردیم فرانسوی های قدیمی در برابر ویژگی های فرهنگی دیگه تعجب میکردن یا براشون ناشناخته بود اما چندان قضاوت نمیکردن. از چند سال پیش تا حالا نه تنها در فرانسه بلکه در سراسر اروپا هم ما شاهد امتزاج های بسیاری هستیم. خانم ها حتی لباس های شبیه مدای هندی میپوشن و دیگه هم هیچکی از غذاهای پرادویه پرهیز نمیکنه و حتی به گونه‌ای ناوارد این ادویه رو وارد غذا غذاهاشون کردن. تو سوئد مندم یه ادویجاتی رو به غذاهای میزنن که ما هرگز نمیزنیم. اینا رو چگونه توصیف میکنید؟
شما به نکته خیلی درستی اشاره کردید. من هم مثل همه آدمهای دیگه آدم بی‌طرفی نیستم وقتی که وارد این تحقیق 10 ساله شدم، ولی اون چیزی رو که من بر اساسش انگشت گذاشتم این نبوده که برم زندگی امروز ایرانی ها رو، تفاوتایی رو که کرده بهش بپردازم. موضوع تحقیق من این بوده که تلویزیون فرانسه چگونه تصویر یک کشور دیگر رو نشون میده، و من به مسائلی پرداختم که در این فیلم ها اومده.
برای که در انتخاب فیلم هم آدم میتونه یه مقدار جانب اون عقیده یا اون حسی که قبلا داره بگیره. مثلا شما غربی ها رو متهم به کلیگویی و کلی پردازی میکنید که تا یه حد زیادی هم درسته، اما من الان حضور ذهن ندارم که فیلم هایی رو براتون مثال بزنم که در اونها اون چیزایی که ماها دنبالش میگردیم هم گفته میشه. محتوای کتاب هم همین احساس رو میده که شما تقریبا همه رو در یک کیسه قرار میدین و گاه هم حالت پندهی پیدا میکنه. اما یا بهتر نبود مثلا به جای گفتن اینکه این سبک زندگی تنها مختص غربی ها نیست، تاریخ تحول اجتماعی ایران و اجتماع فرانسه و داد و ستد های جهان شرق و غرب رو کنار هم میگذاشتید که خود خواننده نتیجه گیری میکرد؟
هایی رو که باز هم نشون میده که شما چقدر با دقت به کار من نگاه کردید و از این بابت من خیلی خوشحال هستم، برمیگرده یک بار دیگه به مسئله نگاهی که یک شهروند فرانسوی در اینجا به طور مشخص سازنده فیلم برای تلویزیون داره. این مسئله نگاه به فرد مربوط نمیشه، اینها همش زمینهای تاریخی داره، زمینهای فرهنگی داره، به خصوص زمینهای اقتصادی داره. این کلیشه در همه جای دنیا وجود داره نسبت به همه موضوع ها. اون چیزی که برای من سوال به وجود آورد این بود که اینها وقتی که چیزهایی رو مشابه زندگی خودشون در اینجا میبینن میگن که اینها غرب زده هستن، اینها کپی کردن از غرب. به کسی که چادر سرش نمیکنه نه تنها میگه غربیه توی فیلماشون، بلکه میگن که اینها جزو طبقه بورژوای دوران شاه هستن. آیا کسی که چادر سرش نمیکنه آیا این معنی بورژوایی و وابستگی به شاه رو داره؟ اینجاست که من بهشون همونطور که گفتین شاید با یک مقدار نگاه تندی کردم، ولی اومدم بهشون توی کتابم اطلاعات دادم که شما این چیزی رو که گفتید درست نیست. درست یا غلط بودن این رو به عنوان یک تجزیه و تحلیل دانشگاهی خودم نمیگم، به عنوان یک شاهد عینی میگم که تو فیلم زمان انقلاب رو داری بازسازی میکنی، بعد عکس بزرگ چه میدونم آیت الله خامنه ای رو نشون میدی، یا پرچمی که وسطش آرم نمیدونم جمهوری اسلامی داری، میگم بابا این غلط. اون زمانی همچین چیزایی اصلا وجود نداشته، نه همچین آرمی بوده نه اصلا کسی آقای خامنه ای رو در اون زمان میشناخته.
آقای گلمکانی، شما تمامی مطالبی رو که موزلتون بوده با نگاه سینماگرانه، یعنی صحبت از فیلم ها، پلان ها، جای دوربین، مکان ها مطرح میکنید، اما در این حال فکر میکنم که خود شما به عنوان مستندساز اینو در نظر نمیگیرید که خبرنگاران و کسانی که میرن در یک کشور در یک مقطع زمانی یک خبری رو تهیه میکنن، اونا زوم میکنن روی اون خبر. به عنوان مثال میگین که خبرنگاری که میگه که بهشت زهرا تفریحگاه ایرانیانه، این در زمان جنگ ایران و عراق که سال زیادی بودن که میرفتن اونجا روزای جمعه شون رو میگذروندن، نه به عنوان تفریحگاه، ولی کسی که در اون مقطع زمانی میره اینو میاره. حالا یکی دیگه در یک مقطع زمانی میره، فرض میکنیم از موسیقی زیرزمینی ممکنه یک گزارش تهیه کنه. در نتیجه میخوام بگم که هم درست مطرح میکنیم و هم یه جایی از اینا زیادی میخواین، ولی این کتاب شما بسیار مفیده برای اینکه اینا رو از یک بودی بودنشون آگاه کنه.
برای اینکه انتقاد نشم به اینکه ساده نگری کردم و سرعت کار در کار فیلمسازی و خبرنگاری و این آدمایی که رفتن اونجا و ممکنه یه چیزی رو غفلت کرده باشن، فرصت نداشتن خوب تحقیق کنن بدونن و اینا، من اومدم یه کار میتونم با افتخار بگم اساسی کردم. یعنی اومدم کار تحقیقم رو گذاشتم بر اساس فیلمهایی که زمانشون طولشون بیشتر از 13 دقیقه است. یعنی اینجور فیلم ها مشخصه اولیشون اینه که کار برده، فکر شده، تحقیق شده، زمان برده، گروه فیلمسازی داشتن. من اساسم اصلا خبری نیست. هیچ کدوم از فیلمسازا حتی حاضر نشدن به طرف یک ایرونی برن که مجانی توی پاریس بهشون بگه که این حرفی که شما دارین این نشون میدین غلطه. هیچ کدومشون همکار ایرونی نداشتن، حتی از یک ایرونی نرفتن بپرسن که این حرفی که من دارم میزنم میتونه درست باشه یا غلط باشه. و اینجاست که اشاره میکنم به بخش مطابقتی تحقیقی که کردم با دو تلویزیون هلند و انگلیس و فیلمایی که من در انگلیس دیدم، بدون استثنا اولا هیچ کدوم از این فیلم‌ها شبیه هم دیگه نیستن، برخلاف فیلمایی که تلویزیون فرانسه به ایران نشون داده، و دوم یا کارگردان مشترک ایرانی داشته یا مشاور سناریوش یک ایرانی بوده.
آیه گلمکانی، چرا با همه کارهایی که دیدین همینا رو در فیلم نگذاشتین؟
پیشنهاد و نظرتون متشکرم. من هم از وقتی که کم و بیش کار تحقیقم رو تموم کردم و مدرکم رو گرفتم، شروع کردم به نوشتن یک طرحی برای ساختن یک فیلم بر این اساس، ولی متاسفانه هنوز به نتیجه مثبتی نرسیدم. دلیلش هم اینه که یک، هیچ کانال تلویزیونی حاضر نیست انتقاد بپذیره. دو، کار بسیار سنگینی تولید فیلم، چون من حدود 70 تا فیلم دیدم. این 70 تا فیلم صاحبش شرکت‌های فیلمسازی اون دوران. بعضی از این شرکت‌ها الان وجود ندارن. حالا بگردیم این حق کپی رایتشون رو بخوایم ازشون بخریم، اینا کار سنگینه، ولی امیدوارم که یک روزی بتونم این فیلم رو بسازم.
چرا سراغ ایرانی ها نمیایید؟
برای جواب دادن به این سوال شما میتونم از تجربه 22 سالم در فیلمسازی مستند اشاره کنم. ایرانی ها در این مورد هم بسیار بسیار اهل شعارن. من موردی رو پیدا نکردم که با توجه به تلاش‌های زیادی هم که کردم.
آیه گلمکانی، فیلم‌های دیگه شما رنگ و بوی سیاسی داشتن، این میتونست مثلا برخی رو باز بزنه، اما این کتاب شما پژوهشیه و شما انگشت می‌ذارین بر اون چی که در تلویزیون فرانسه گذشته. شاید اینجا بخت شما بیشتر باشه که بتونین نظر اونا رو جلب کنین.
به نظر من اگر ایرونی براش جالب نیست مورد این تحقیق من سرمایه گذاری احتمالی بکنه، دلیلش تفاوت موضوع این تحقیق دانشگاهیم با موضوع فیلمایی که قبلا ساختم نیست. دلیلش دلیل فرهنگی هست، یک بینشی هست که ایرانی در اینجور موارد پیش قدم نمیشه و همکاری نمیکنه و فقط در حد حرف و شعار باقی میمونه.
آقای جمشید گلمکانی، ازتون بسیار سپاسگزارم.